برعکس، مؤمن نه خودش رو برای بیرون نمایی تجهیز نمی کنه، بیرون رو به حکم وظیفه نگاه میکنه. شما خودتون دیدین این آدم های عمل زده، آدم هایی که خیلی مشغول بیرونن، اینها آدم هایی هستند که اصلا قلبشون با خدا آشنا نیست. ممکنه ظاهرش همینه که نمیدونم دیگ بالا پای میذارد برای امام حسین، نه، این آدم باطن هنو پیدا نکرده. اگه صد تو از این کارام بکنه، این به بیرون توجه داره، عکسش نه. اگه کسی تونست باطنش رو با غیب ارتباط بده، و کار بیرونیش هم کار درونیست دیگه. این اگه یک چایی هم دسته عزاداران ابا عبدالله داد، با بیرون خودش ارتباطش رو شدیدتر میکنه. عکسش بسیار چیز بی خودیست که کسی نتونه سکوت داشته باشه، باطنش رو به حق وصل نکرده باشه، هی کار بیرونی بکنه. این آدم که به جایی نمیرسه، این آدم حکیم نیست، این آدم حرافه، بی باطن، پر زحمت هست. عموما این آدم هم برای خودشون خیلی زحمت درست کنه، هم برای بقیه. دیدین توی یه جلسه اصلا نمیتونه ساکت بشینه، هی حرف میزنه، بقیه رو هم از خلوت باز میکنه. علاوه بر این یا کار جور میکنه. این آدم ها آدم هایی که برای جامعه کار هی جور میکنه، نمیذارن جامعه در تنهایی و سکینه و آرامش خودشون بسره. من دلم نمیخواد خیلی رو این بمونم، ولی خیلی دلم با این تکه است. گاهی از حوصله عزیزان میترسم، اما این خیلی حرف است. میفرماد اول العباده، اگه این جمله نبود آدم زود رد میشو. یعنی آقا اگر تمرین سکوت نداری، اصلا عبادت شروع نکردی، خودنمایی. شما ببینید سخن یعنی خود بروز دادن. فقط یه راه دارد که سخن خود بروز دادن نباشه، وقتی که از باطن ما نسبت به غیب بیرون بیاد، یعنی به حکم وظیفه. یعنی اگر کسی غریزه سخن گفتن نداشته باشه، غریزه سخن گفتنشو کنترل کرده باشه، فقط به حکم وظیفه حرف میزنه. این آدم سخنش هم آبادش میکنه، ولی اون آدمی که غریزه سخن گفتن برش حکومت میکنه، سخن گفتن کویرش میکنه، غافلش میکنه، راه آسمان رو به قلبش میبندد. این دیگه تمرین خودمونه. عمده قضیه هم اینست که تا کسی سخن گفتن خودش رو کنترل نکنه، اصلا باطن پیدا نمیکنه. کسی هم که باطن پیدا نکرد، خب این چطوری میخواد با غیب ارتباط پیدا کنه؟ با گوش و چشم که نمیشه با غیب ارتباط پیدا کنه، باطنه که میتونه غیبا بشناسه. جنس غیب جنس باطن ماست. کس که باطن ندارد که اصلا ابزار ارتباط با غیب نداره. این تأکید رو هم پس از ما بپذیرید و اولا مطمئن باشید اگر بی باطن شدید، هیچ خدمتی نه به خودتون میکنی نه به بقیه. این آدم های شرطی، حراف، عمل زده، اینا به جز زحمت برای خودشون و جامعه هیچ کاری نمیتونن بکنن. کار کنن، کارایی میکنن بقیه رو به زحمت. مثلا حالا مثلا حساب کنید، بیادم تو مسجد، یکی بگم آقا میخوام یه محراب اینجا بسازیم ساده، مثلا هم با آجر باشه، هیچ هم این نقش و نگارای دوره مسیحیت رو نداشته باشه. آیات الهی است، ولی طرح مسیحی است. حسابی دعوادون میکنن که نه آقا ما میخواییم یه مسجد بسازیم از پاریس هم مهمتر. این آدم ها چون نمیتونن با باطن ارتباط داشته باشن، مسجدشون هم که میسازن از نیویورک جیگوله تر میزنن، بعدم میگن مگه ما چیمون از بقیه کم ترس؟ نه اونا مشروب میخورن شما بخوری. بری که گفتیم رفته بودیم یه جا نظاره، گفتیم به این خانواده شهیدان میخواین چی بدن امشب شام؟ یه سایی گفتن، بعدم گفتن مثلا نوش. حالا توی روستا گفتن نوشابم از شهر براشون آوردیم. اون چرا همچی کردیم؟ واقعی اینا کجاشون از شهر کم ترند که نوشابه نخورن؟ فکر کرد اصلا این دید را، این آدم آدمیست که اصلا با سنت و ارتباط با اون حالاتی که با حد اقل ارتباط، آخه نوشابه یه کارخونه هم دنبالشه دیگه، یه کارخونه یه نوشابه سازی یعنی صدها کارخونه دیگه، نمیتونن حد اقل ارتباط با طبیعت قبول کنه. بحثش مفصله. انسانهایی که خودنمان، این آدمها همینطور زندگیشون رو پیچیده میکنن که قسمت چهارم فرمایش حضرت هست، در جاش میرسیم. دوم، حضرت فرمودن و تواضع لله سبحانه. یکی از خصوصیات مؤمن نیست که در مقابل پروردگار الله، البته لغت الله همون که حضرت گفتن، پروردگار که من گفتم خوب نیست اینجا، یعنی اگه فرموده بودن رب با یه ترجمه میکردیم پروردگار، الله، الله یعنی مقام جامعیت همه کمالات الله. برای همینم حضرت امیرالمومنین در اون فرمایششون میفرمان ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، هیچ چیزی را ندیدم جز این که الله رو قبله و معه و بعده دیدم. الله، الله مقام جامعیت هست. و وقت الله رب ماست، اون که ما رو نجات میداد و روش میداد الله هست. حالا با اعتبار میفرماد که تواضع لله یکی از صفات مؤمن است. خیلی کار مشکلی است. همطور ساده ما میگیم، میفرمان مؤمن خصوصیتش اینه که نسبت به الله سبحانه و تعالی متواضع است. حالا تواضع رو که خودتون التفات دارید، یعنی فروتنی در مقابل سولت پروردگار. به خود التفات بفهم خیلی چیز عجیب. تواضع لله در فقط دین هست. فیلسوفی میتونید شما بکنید، اطلاعات میتونید پیدا کنید، اما تواضع لله، من همیشه مقایسه میکنم، میگم فرهنگ سرا با مسجد فرقش نیست که در مسجد دین هست، میگن خب اونجا هم دین هست، نه اونجا تواضع لله نیست، علم هست، علم هست. شما تو مسجد که میاد ناخودآگاه روح مسجد شما رو به تواضع لله میخواند، درجه داره البته. برای همین هم میگید که شما نمیتونید از معابد و مساجد فاصله بگیرید و بندگیدون تقویت بشه، نه علمتون زیاد میشه، اطلاعاتتون زیاد میشه. اصلا این مسجد حکمش حکم تواضع است. یه بار دیگه هم یا دو سه جلسه هم راجع به مسجد صحبت کردیم مختصرا. البته تواضع یعنی حالتی که انسان در خودش کشف کنه، ذلت خودش رو ببینه و عزت پروردگار رو ببینه و ذلت خودش رو خرج عزت پروردگار بکنه. اینا میگن تواضع. یعنی برسد کشف است، کشف است، با اطلاعات اینا هم حل نمیشه. الحمدلله آدم مسجدی خودش این کشف رو داره. این که شنیدین گاهی میگن بعضی مکانها قدرت انکشاف داره، اصلا آدم نمیفهمه، بعد که از این بدن در اومد و غفلتش کم شد، میبینه چه برکاتی این حضور در مسجد براش داشت. یکی از برکاتش همینه، کشف تواضع خودش را گیر میاد. شما مثلا اگه به این راحتی که تو مسجد میتونید به سجده تون بپردازید، هیچ وقت در جاهای دیگه که جای عبادت برای خودتون قلمداد نکردین، این حالت رو نمیتونید گیر بیارید. این پس تواضع به معنی کشف عزت پروردگار و ذلت خودمون و خرج کردن ذلت خودمون در مقابل عزت پروردگار. این با گفتن اینا هم حل نمیشه، این یه حالتی است که باید دنبالش باشیم تا پیدا کنیم. برای همینم تواضع سه مرحله دارد، اینا رو باید هی روش کار کنیم دیگه. یکی تواضع در مقابل دین خداست، یکی تواضع در مقابل بنده های خداست، یکی تواضع در مقابل خود خداست. تواضع در مقابل دین خدا خیلی مقام خوبی است. آدم برسد به این که آقا دین خدا فوق عقل خودش است، برسد به این که عقل عقلا اولیا، این را بدان. همطور که نمیشه که آدم پشت سر هر آدم علکی را بیفته بگه آقا ایشون خیلی مهمن، باید قدرت رو کشفی در خودش پیدا بشه که بتونه برسد به این که هر چی دین میگه تماما تسلیم بشه. تسلیم در مقابل دین اسمش ایمان است، تسلیم در مقابل عقل خودم اسمش ایمان نیست. بد نیست، بحث تواضع است. مقدماتش بله خیلی مقدمه، میخوام انشاءالله به یه مقامی میرسید به لطف خدا که میبینید هر چه دین بگید رو راحت میپذیرید، میپذیرید که دین خدا فوق عقل شماست. این مقام ایمان بهش میگن، تواضع در مقابل دین است اسمش، دین خدا. کار میبره، به این راحتی هم نیست. همه عالم اینه، مثلا شما توی یه جو دانشجویی بخواد از این بحثا بکنم، میگن آقا نه دیگه، ما حکما به هل عقل، حکما به هشه. اینا حرفای اوناست، غلط که نیست این حرفا، اینا حرفای پشت دروازه تواضع است، اینا غلط نیست، اینا طریقیت داره، مقصدیت نداره. خیلی حرفا غلط نیست، مقام تواضع نیست. بعد از یه مدتی میرسید به چی؟ من آن چه خوانده ام همه از یاد بردم الا حدیث دوست که تکرار میکنه. اون آقا که گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را، اولش کلی با همین عقل دوراندیش زندگی کرده است، بعد رسید به اینجا که عقل بند ره روان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. اولش که با همین عقلش اومد به اینجا رسید. این مقام بعد از عقل است، خیلی مقام خوبیست، بصیرت میاره، تسکینه میاره، یه همچیز. تواضع در مقابل مؤمنی این هم یه مقام خوبیست، یعنی تواضع لله هست. چرا؟ چون در قرآن داریم ذالک به ان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. می فرماد خدا سید و سرور و مولای مؤمنین هست، پس یعنی وقتی خدا مولاست پس مؤمنین عبدن. حالا در خدمت عبد خدا بودن تواضع در مقابل خداست، یعنی بنده خدا را متواضع بودن در واقع متواضع بودن در مقابل سید این بنده است. برای همینم انصافا سخت نیست آدم در مقابل مؤمنین به صرف ایمانشون مسلمون بودنشون تواضع کنه. یه مسلمونی به ما یه دستور بده، دستوری حرام که اگه بده که جنبه اسلامیتش رعایت نکنه، اگه به صرف اسلامیتش دستور بده. حالا چرا باید اول عمل کنیم؟ چون تواضع لله شرطش تواضع از تواضع در مقابل بنده خداست. خیلی جامعه اینجوری نجات پیدا میکنه. حالا ما کار اصلاح جامعه نداریم، بندگی و ایمان شرطش اینه، تواضع در مقابل مسلمانان به صرف اسلامیتش تواضع باید کرد، باید قبولشون کرد. چرا؟ چون مقابلش اینه که آدم به راحتی زیر بار کس دیگه نمیشه. جنس بشر اینجوریست که زیر بار کسی نمیخواد بره، الا اینکه متوجه باشید که من زیر بار این آقا نمیرم، من زیر بار فرمان خدا میرم که تواضع نسبت به خلق خدا میکنه. خب خیلی کار حل میشه. یکی به ما یه دستور بده که به اعتبار تواضع در مقابل بنده خدا بشنویم، خب این تواضع در مقابل خداست، این خوبه. حالا این بحث طولانی هم میشه، نمیخوام روش بمونیم. یه پرانتزی من همینجا عرض کنم، میفرمان در مقابل حق کافر باز تواضع در مقابل خداست. یه کافری یه حقی داره، حقوقش حقوق کافر است، اما کافر است به اعتبار کفرش نه، به اعتبار حقش، یه حقی داره. تواضع در مقابل این حق، تواضع در مقابل حق است. مگه خدا برای انسانها به صرف انسان بودنشون حق تعیین نکرده است؟ این که شما میبینین اصلا این بحثای آشفته تو جامعه میشه که آقا مثلا بحث آزادی، ببینید یه لغت مبهم است، حالا بیاریندش تو دین تبدیلش کنین به حق. حق من نسبت به شما، حق شما نسبت به من، رساله حقوق امام سجاد رو برداری، خب حالا دیگه همون آزادی است ولی در انضباط دینی. خب من یه حقی دارم، شما نباید حق منو از این بگیری. من یکی عرض کردم خدمت بعضی خواهرام، گفتم اصلا این حرفا نیست، خدا حقی داده است به این مرد، این حق مرد رو ضایع کردن که مقابله با این مرد نیست، مقابله با خداست. وقتی میفرماد اذن شوهر لازم است برای خروج از خانه، که اصلا بحث شوهر اینجا نیست. گاهی به خواهرای دانشجو عرض میکنیم که شما به شوهرتون اول اینا تفهیم کنین که من به خاطر خدا حرف شما رو میشنوم، نه اینکه شما یه چیز مهمتر منی. آخه چه فرق میکنه بین زن و مرد؟ هر کس فکر کنه اسلام بین زن و مرد تفاوت ارزشی گذاشته است، اگر روزه باشد اینا بگد روزش باطل است، چون دروغ به خدا بسته است، هم چیز نیست، تهمت است. اما اینکه حقوق قرار داده است، حق زن است که لباس و مسکن و قضاش را بده، حقش است، نه اینکه تو نمیدونم منت سرش بذاری، حقش را ضایع کردی. ببینید حالا آزادی ها، مرزاش، انضباط اجتماعی، درگیری ها، اینا هم از جا خودش میاد. حق همسایه مشخص، آقا این همسایه چقدر آزاد است؟ به اندازه که حق داره. این بچه چقدر آزاد است؟ به اندازه که حق داره. کافر حقوق داره، حقوق بین المللی به اصطلاح به فرمایش آیت الله جوادی داره، این حقش است، باید رعایت کرد. اگه حقش رعایت نکرده، خدا رو تواضع نکردی. این خواهر یا این برادر که حق همسری همه رعایت نکردن، نسبت به خدا متواضع نیستن. اصلا بحث خیلی سخته، منم سختم است که شما یه دستور بدی من به صرف شما بخوام عمل کنم. آخه شما کی که من نیستم؟ منم نباید بکنم، هیچ کس نباید به دربی دلیل همطور یکی دیگه رو بر خودش تحمیل کنه. ولی در مقابل حق الله تواضع نشانه ایمان است. حالا شما یه حق خدا براتون تنگ است، آیه صریح آیه قرآن است که مؤمن حق دارد به مؤمن دیگه امر به معروف کنه. خب این که حالا اگه من به شما دستور دادم به اعتبار حکم خدا، من حقم است که به شما دستور بدم در حرام و واجب، شما باید بپذیری، نه به اعتبار من، به اعتبار اینکه حق الله رو من گفتم، شما باید متواضع باشی در مقابل حق الله. اینم پس حق، یعنی تواضع در مقابل مؤمنین به خصوص. سومین و بالاترین تواضع در مقابل خود خداست. یعنی چه؟ مگه اونا تواضع در مقابل خدا نبود؟ چرا؟ این تواضع در مقابل خدا، تواضع لله خاص، یعنی اصلا خودت رو نبینی. سومین مقام تواضع، تواضع در مقابل حق است که اصلا آدم خودشو، اعمالش رو، حقی برای اعمالش نبینه. خدایا خود توفیقم دادی نماز خوندم، حالا توفیقم دادی شکر کردم، حالا شکری که کردم رو باید یه لطفی از تو ببینم، یعنی یه شکر باید بکنم برای اینکه توفیق پیدا کردم شکر کردم. اینجا انسان میرسه به یه جایی که خود را مبین که رستی، یعنی دیگه اصلا هیچ خودی و هیچ عملی که به خودش نسبت داره رو نبیند. تواضع محض در مقابل پروردگار است. حاصل قضیه پس، حالا خیلی هم طولش ندیم، یه کلمه آقا میگه آقا مؤمن راحت میتونه در مقابل خدا تواضع کنه. حالا یکی این که تو عباداتش، یکی هم تو دستورات خدا. این دومین صفت مؤمن است که حضرت میفرمان خودتو امتحان کن ببین راحت در مقابل حق میشینی، کوتا میای مؤمنی، نیستی تربیت کن. سوم میفرماند و ذکر الله علی کل حال. یکی از صفات مؤمن ذکر پروردگار است در هر حالی. اول خب متوجه هستید که اون طرف قضیه انشاءالله برای خواهر و برادر حل بشه، حالا یواش یواش حل بشه. گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. بگو ما وقتایی که به یاد خدا نبودیم به یادی چی بودیم؟ این چه ضرری آدم میکنه؟ یعنی به یاد چیزهایی بودیم که همش رفلانه، به یاد چیزهایی بودیم که اگرم به یاد اینا نبودیم هیچ ضرری نمی کردیم. این طرف یعنی ما تا به این حالت نرسیم که به جز به یاد خدا خسران است و یواش یواش هی به خودمون تنبه ندیم، نمیتونیم برکت یاد خدا رو گیر بیاریم. شما هی تجربه کنین، بندم تجربه کنم، اون وقتایی که شیطان هم من این کار میکنه، شیطان کارش اینه که ما رو از یاد خدا غافل کنه. ببینید میشه به یاد خدا بود، نونم رفت خرید، نونم خورد، یه بار دیگه هم عرض کردم چون اینا مقامشون تشکیکیست، یعنی نمیشه گفت یا یاد خدا یا یاد نون، میشه گفت با یاد خدا به یاد نان، چون اینا که در یه عرض نیستن که. یاد خدا مقام قلبی است و مقام برتر است، یاد قضا مقام ذهنی است و مقام پایین تر است. اینا با هم میخونه، مثل این نوره، نور بالایی میشه باشه در همه آن هم نور پایینی باشه، یعنی جمع وجودهای تشکیکی، یعنی شدت و ضعف دار ممکن است. خودتون تو خودتون امتحان کنین. چه الان نج نمیشه که آدم به یاد خدا قربتن الله به یکی تذکر بده؟ همین حالا قلبتون مالا مال به یاد خداست، به لطف و کرم الهی بعدم تذکر میدین. این که میبینین گاهی مسئله قاطی میشه برای اینکه نفسمون وسط است. نفسمون که وسط باشه خوباره، نفس یه چیز ماهیتی است دیگه، یه حقیقتی، نفس اماره به خصوص. پس حالا که میشه که هم به یاد خدا بود هم در مرتبه پایین زندگی طبیعی فیزیولوژیک داشت. حالا میخوام بگیم که هر وقت به یاد خدا نبودیم و به یاد غیر خدا بودیم، هیچ سرمایه حقیقی برای خودمون ذخیره نکردیم. هی باید اینا تمرین کنیم. یعنی بعد از یه مدتی میرسیم به این که هر وقت به یاد خدا نبودیم، خسران در خسران بود. اینی که حل بشه، حالا اون طرفش هی تقویت میکنیم که به مرور به یاد خدا بودیم. چطوری؟ این یه کار مشکلیه. حالا همطور اولا چطوری که بنده میگم، نه اینکه من بتونم راه یاد شما بدم، شما این راه ها بلدی، هیچ کس نیست که بلد نباشد به یاد خدا باشه. فقط میگن که هی به خود تذکر بده که این راه فراموش نکنی. برای همین هم گفتن ذکر الله، نگفتن که علم الله. ذکر اگه بخوایم تو فارسی ترجمه کنیم یعنی هوشیاری. شما الان اینجا نشستید، هوشیار باشید که اینجا نشستید غیر اینجا نشستنه. شما گاهی اینجا نشستید اصلا ملتفت نیستید اینجا نشستید، این حالا چیزی نی، ولی یه مقام هم هست، همینجا نشستید هم هوشیارید که اینجا نشستید. شما دارید وضو میگیرید، هوشیار باشید که برای خدا وضو میگیرید. این یه مرتبه است که جهت شما را هی با تکرار جهت نورانی میکنه. یعنی شما نمیخواد چیزی اضافه کنید، خوبیه کارم بر همینه، نمیخواد چیزی اضافه کنید، کارا که میکنید هوشیارانه بکنید و کار بسیار مشکلی است. بر همینه هم فرمود این کار بسیار مشکلی هم. که میفرماد نماز خوندن غیر برای خاش این سخت است، چون نماز یعنی ذکر الله، اقم صلات به ذکری. این کار بسیار مشکل، ببینید چقدر آسونه. خب حالا دوباره دقت بفرمان، قلب اگر یاد خدا را تمرین کنه زنده میشه. در روایت داریم دیگه چی؟ اصلا احی قلبک، قلب تو با یاد خدا زنده کن، و عکسش با یاد دنیا میمیرد. یه جا میفرماد قلب تو آباد کن با یاد خدا، آباد کن. خب حالا من عرضم و تأکیدم امشب همینه، یاد خدا چطوری؟ هیچی. یاد خدا هیچ طوری، یاد خدا فقط با یاد خدا. این که چه نتایجی دارد، اینا را بعد خود آدم گیر میاره. شما فقط بناس همت کنید که یاد خدا بکنید. شما الان میخواید از این مسجد برید بیرون، مستحب است که پای چپ دونه بذارید بیرون، بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. خب این میگن یاد کار. شما که آخرش یا با پا راست دون پا دونه میذارید بیرون یا با چپ دون، اون وقتی هم که دارید میریم بیرون یه فکری میکنید، فقط یه فکری میکنید که بعد هیچی کف دستتون نیست. یاد خدا مقام وجودی است، مقام وجودی شدت وردار است، مقام دنیا ماهیت است، اصلا ماهیت شدت نداره. مثلا شما بگم نه که میدون امام شما میدون امام تره یا میدون امام تاجیکستان، ببینید نمیشه، چون میدون امام ماهیت. یاد صندلی، کمربند، قاشق چای خوری، شتر، گاو، اینا همه یاد چیه؟ یاد چیزی که شدت وردار نیست. خب حالا یاد خدا شدت وردار هست یا نه؟ بعد از یه مدتی، بعد از یه مدتی